مبحث باغ‌سازی باروک رو توضیح میدیم بر اساس تصاویر و نوشته هایی که در پاورپوینت تهیه شده در وبسایت قرار گرفته. این مبحث مثل بقیه مباحث هم مدارک تصویریش و هم پادکستش در وبسایت تاریخ و معماری .ir در اختیار همه استفاده کنندگان هست و به طور رایگان قابل دانلود هست. اگر ما فایل تصویری رو باز کنیم در صفحه 2 می‌بینیم که نکاتی یادداشت شده. باغ‌سازی باروک در واقع یک سبک مستقل در باغ‌سازی اروپایی است، اما از نظر اصول زیبایی شناسی اون رو میتونیم تداوم دوره رنسانس بدونیم، چرا که همون اصول کلاسیک گرایانه رعایت هندسه و نظم هندسی، تناسبات، تقارن، اما با یک بیان جدید ظاهر شده و اون بیان جدید قرار گرفتن این اصول در خدمت سلطه و قدرت و نمایش به خصوص قدرت پادشاهان و دربارهایی است که در اروپا بعد از به قدرت رسیدن دوباره پس از جنبش های مذهبی پروتستانتیزم سلطه خودشون رو میخواستن به رخ بکشن. فرانسه و اروپا در قرن 17 و 18 دورانی رو میگذارونن که سلطه و قدرت نظام فئودالی دوباره برگشته و در قالب سلطنت های کوچک و بزرگ از دربار فرانسه تا امپراتوری اتریش و پروس و بعد دربارهای کوچکتری که متعلق به اشراف فئودال گذشته بودند به صورت دوکنشین های متعدد در کشورهای اروپای مرکزی حضور پیدا می کنند و همه اینها در یک شرایطی قرار دارند که دستور مختلف میخوان قدرت و سلطه خودشون رو مطرح کنن و در رقابت شدید با هم هستن، چه از نظر سیاسی و اقتصادی، چه از نظر فرهنگی و هنری. اما اگر برگردیم به بحث تاریخ باغ‌سازی و منظرپردازی، میدونیم که بعد از سقوط امپراتوری روم در قرن 5 میلادی دوران رکود طولانی ما داشتیم. از نظر ظهور تمدن و مظاهر تمدنی که در قرون وسطا البته در بحث معماری مذهبی از قرن 9 جرقه ها زده میشه و در قرن 11 تا پایان قرون وسطا اوج هنر مذهبی رو داریم. اما بحث باغ‌سازی پدیده ایست که ما اگر بخوایم هنر باغ‌سازی اروپا رو که امروزه در سبک‌های خیلی شاخص می‌شناسیم بررسی کنیم، همه‌شون ریشه‌شون برمی‌گرده به دوره رنسانس و اونچه که در قرن 16 میلادی در ایتالیا جا افتاد و مثال‌ها شما در مبحث قبلی صحبت کردیم و اصولش رو بیان کردیم. از قرن 16 همزمان با ایتالیا در بخش‌های دیگه اروپا هم این قدرت‌ها و دربارها علاقه‌مند بودند که کاخ‌هاشون رو با باغ‌های تکمیل کنند و در واقع اون بحثی که در رنسانس گفتیم در اینجا هم ادامه داره و کاخ‌ها از درون قلعه‌های قرون وسطایی بیرون میان و به صورت فضاهایی که در درون باغ‌ها قرار دارن ظاهر میشن. با آرایی هلندی هم در همین زمان شکل میگیره. هلند یک کشور استثنایی، سرزمینی است که هسته و کننده زمین هاش زیر آب هست و پر از دریاچه و هلندی ها همواره سعی کرده بودن در طول تاریخ که زمین هاشون رو احیا کنن و خاک به دست بیارن برای زندگی، برای کشاورزی و توسط کانال هایی آب رو زهکشی کنن از زمین ها و به دریا ببرن و در سواحل هم با ساختن سد از پیشروی دریا به طرف زمین ها جلوگیری کنن. بنابراین محدودیت زمین دارن، ولی در اونجا ما میدونیم که از قرن 16 تجارت گل رواج پیدا میکنه و به خصوص لاله که از سرزمین های عثمانی به هلند میره در اونجا به یک تجارت پر رونق اقتصادی تبدیل میشه. در هلند با توجه به محدود بودن زمین ها که بخش زیادیش هم به کشاورزی اختصاص داره، باغ‌ها چیزی نیستن به جز باغچه‌های کوچکی که در جلوی خانه‌های اشراف قرار دارن و معمولاً یک طرف از اونها یا یک دل از اونها کنار کانال آبی است که در قسمت‌های مختلف شهر این کانال‌ها عبور می‌کردن در شهرهای مختلف. و اگر زمین‌های مجاوره هم بودن که خانه‌های اشرافی رو تشکیل می‌دادن، این باغچه ها با ریسمان ها و حصار های ساده از هم جدا می شدن. اون چی که این باغچه ها رو چشمگیر و زیبا می کرد، علی رغم این که وسعت کمی داشتن، موضوع پرورش گل و طراحی باغچه های زیبا برای گل های گوناگون بود و این یک ویژگی اختصاصی است که از هلند شروع میشه و رواج پیدا میکنه و بعد میبینیم باغهای رنسانسی که ما در اونجا چندان توجهی به گلکاری و رنگ آمیزی گل و گیاهان نداشتیم و بیشتر طراحی با گیاهان سبز بود، در دوره باروک ما شاهد باغچه‌هایی هستیم که با گلهای رنگین تزیین شدن و یواش یواش پارترها رو شاهدش خواهیم بود. همزمان این گلارایی و این باغچه‌های هلندی جذابیت فراوانی برای قدرتمندان دربارهای اروپایی پیدا می‌کنه، چه در روسیه که در بخشی که تا مرز فنلاند پیش میره و خلیج فنلاند هست با هلند نزدیک و همسایگی داره، چه در انگلستان و چه در فرانسه. و باغ‌های هلندی از جهت گلارائیشون تاثیرگذار میشن در باغسازی قرن 16 و 17 اروپای اون زمان، به خصوص قرن 17. و همزمان دربارهایی که ذکر کردیم در رقابت با هم هستن و همزمان باغبان‌های هلندی رو دعوت می‌کنن برای اینکه باغ‌های براشون طراحی کنن و در کشورهای خودشون هم باغبان‌هایی پیدا میشن و اونها هم شروع می‌کنن به باغسازی برای اشراف و برای دربار. و یک جنبش بزرگ باغسازی از قرن 16 به بعد که نمونه بارزش شما در باغسازی رنسانس ایتالیا دیده بودیم، حالا در اروپا شکل میگیره که تأثیرات فراوانی از باغ‌های رنسانسی رو این باغ‌ها میبرن، در این حال که ویژگی‌های بومی خودشون رو دارن. قرن 17 رو ما میتونیم، به خصوص اواخر قرن 17 رو میتونیم ظهور عصر باروک بدونیم، زمانی که این اشراف و این دربارها شروع میکنن باغ‌هاشون رو خیلی وسیع و مجلل و شکوهمند بسازن و نهایتاً عظیم‌ترین و شکوهمندترین باغ در اروپای آن زمان در فرانسه ساخته میشه. باغبان معروفی که آندره لونوس نام داره در اون زمان در فرانسه کار میکرده و اونقدر شهرت داشته که حتی به انگلستان هم دعوت میشه و گویا در انگلستان هم ازش استفاده میکنه. به هر حال او نیز مثل باغبانهای هم عصر خودش متأثر از باغسازی قرن 16 ایتالیا و سبک منظم هندسی و متقارن است که در باغسازی رنسانس پیدا شده بود، که در اسلاید شماره 4 ما یکی از اون دونتهای رنسانسی رو میبینیم، محض نمونه گذاشتیم که یادآوری باشه. در اسلاید شماره 5 نمونه هایی از باغ های همزمان در قرن 17 رو داریم و وسیع‌ترین و زیباترین باغ قرن 16 ایتالیا که بخشی از اون رو در سمت راست اسلاید میبینیم که همون ویلا دسته هست و میخواییم اصولی رو که به صورت بنیادین از این نوع باغسازی گرفته شده و در باغ باروک استفاده شده یادآوری کنیم، یعنی طراحی هندسی، رعایت تناسب و تقارن و تأکید بر محور اصلی باغ که در راستای محور تقارن بنا قرار داره. اینها همه میراثی است که از رنسانس به باروک منتقل میشه ولی صورت و جلوه بسیار شکوهمندتری میگیره. اما در انگلستان قرن 17 هم هنوز این جلوه شکوهمند ظاهر نشده، ولی کم یک نمونه شاخص داریم که ما قبلا تصویرش رو دیدیم، سنت جیمز پارک هست که پلانش رو باش آشنا هستیم، یک طرح پنجه بازی درش اجرا میشه و اون محوطه باطلاقش خوش میشه و پارک عمومی و گردشگاهی میشه برای اشراف و مردم شهر که تصویرش رو در این اسلاید داریم. و باغ هلندی رو میبینیم در سمت چپ بالا که زیباییش با طراحی باغچه هاییست که اصول طراحی باغچه ها بر اساس تقارن و البته هندسه ترکیبی از نظام راستگوشه و نظام منحنی ها شکل گرفته و آب نما داره و کاملا شما ویژگی های رنسانسی رو میبینید. اما چیزی که در اونجا جلوه‌گر هست، گرچه این گراور سیاه و سفیده، ولی کن پرورش گل ها در باغچه هاست و یک باغ رنگین از گل های فراوان رو به وجود آورده. اسلاید پایین در سمت چپ نقشه یک کاخ معروف هست که این رو خوبه به یاد داشته باشید. در آخر این مبحث ما تصاویری از این کاخ رو میبینیم. کاخی است مربوط به یکی از اشراف فرانسه، یک ویکونت. ویکونت لقبی است که به این اشراف میدادن، کونت، ویکونت، دوک، این ارباب رو باهاش آشنایی دارید. کاخی است به نام رو لا ویکونت که بسیار شکوهمند و مجلل ساخته میشه، در حالی که دربار فرانسه کافی به این شکوهمندی نداشته و به جز بناش که در این تصویر میبینید باغسازی بسیار جذابی داره که لونور اون رو طراحی کرده. ساختن این باغ توسط ویکونت انگیزه ای میشه که لویی 14 پادشاه فرانسه تصمیم میگیره کاخ شکوهمندتر رو به لونور سفارش بده و ورسای به این ترتیب داده میشه. در این مبحث ما سعی میکنیم تمام ویژگی های باغسازی باروک رو در ورسای ردیابی کنیم و بیان کنیم، چون نمونه کامل و بارز باغسازی باروک هست. و آخر سر نمونه های دیگری رو که غالبا به تقلید از ورسای و در نقاط دیگر اروپا ساخته شدن تصاویرشون رو قرار دادیم که تا قسمت بیشتر از این که من شرح بدم نیازمند این هست که دانشجویان خودشون رجوع کنن، مقایسه کنن با ورسای و ویژگی ها و شاخصه های باروک رو بیرون بکشن و راجبش بتونن توضیح بدن. در اسلاید 6 ما مجسمه لوی 14 رو میبینیم که خودش رو پادشاه خورشید مینامید و بسیار مغرورانه در قدرت خودش افتخار میکرد و سرزمین فرانسه رو قلمرو وسیعی در نظر داشت که با ساختن کاخ ورسای میخواست این وسعت و قدرت و این سلطه رو به رخ اروپایی ها بکشه. در اسلاید شماره 7 شرحیست که من از ویکی‌پدیا در آوردم، میتونید خودتون هم جستجو کنید، راجع به آندره لونوف باغبان فرانسوی هست که دیگه من اینجا توضیح نمیدم، کارهاش رو توضیح داده و اینکه چطور با ساختن بولاویکون دستور ساخت ورسای به او داده میشه و کارهای دیگه‌ای که کرده و در حال در پایین صفحه هم چند تا از باغهایی که ساخته از جمله باغ یا پارک گرینویچ در انگلستان رو نام برد. اسلاید شماره 8 دو تا تصویر از این پارک گرینویچ رو نشون میده که همه جا گفته شده که دونوت اونو طراحی کرده یا حداقل گیاهان و پوشش گیاهی آن رو طراحی کرده. دو تا تصویری که سمت چپ کاملا یه باغ انگلیسی رو که ما هنوز راجعش صحبت نکردیم، ولی باغ انگلیسی از قرن 17 به بعد ویژگی شاخصش روحیه طبیعت گرایانه و غیر هندسیش هست، در حالی که باغ فرانسوی و باروک ادامه رنسانس هست و نظام هندسی در اون غالبه. و اینجا دو تا تصویر سمت چپ و راست هر دو حالت رو نشون میده، ضمن اینکه پس زمینه تصویر راست باز همچنان یک محیط بیشگونه طبیعی باغ انگلیسی رو نشون میده. اسلاید شماره 9 هم تصویر رو بزرگتر نشون میده که یک باغچه بزرگ یا یک پارسل خیلی بزرگ رو که به سبک فرانسوی با یک نظم هندسی طراحی شده و گل‌های رنگارنگ در اون پرورش داده میشه که باز این پرورش گل تأثیری است که از هلند نفوذ کرده و به اروپا میاد، به دربار روسیه، به دربار فرانسه و به دربار انگلستان هم نفوذ میکنه. و این البته پارکر دارای اون گیاهان قیچی خور به سبکی که ما بعداً در ورسای خواهیم دید نیست، آزادانه تره و ترکیبیست از روحیه طبیعتگرای انگلیسی و نظم هندسی باروک که در قرن 17 داره شکل میگیره. مجسمه لوی 14 که در حیات اصلی ورسای کار گذاشته شده و رو به شهر ورسای داره، نماد این قدرتیست که کاخ ورسای بر اساس اون طراحی شده. اسلاید 11 اوج باغسازی باروک رو در فرانسه اون زمان نشون میده که پیدایش کاخ ورسای هست در یک عرصه گسترده ای که قبلها یک جنگل شکارگاهی بوده. میبینیم یک دره ایست که اطرافش کوه ها هستن و به نظر میاد که آب این کوه ها در این دره جاری است، اما اینطور نیست، بلکه آب رو از مسیر بسیار دور و گویا از همان رودخانه سن که پاریس رو مشروب می کرده توسط کانال هایی به این دره هدایت می کنن. آب چندانی اینجا نداشته برای یک همچین باغسازی عظیمی. هزینه هنگفتی در ساختن باغهای باروک مطرح هست. باغهای باروک علارغم این که در یک محیط جنگلی ساخته می شن، اما در این حال مقدار زیادی از بسترشون نیازمند درختکاری ها با نظم جدید هست. بنابراین حجم زیادی درختکاری انجام میشه، ضمن این که حجم زیادی از درخت ها کنده میشن و محوطه های زیادی آزاد میشن برای باغچه ها و پارسل ها و ساختمان ها و راه ها و معابر و میدان ها و آبنما ها. و بعد این وسعت عظیم که یک بستر طبیعی است و قاعدتا شیب های مختلف داره و سطح معمول های متعدد داره، به ناچار برای در قالب یک طرح هندسی در بیاد شامل بخش های زیادی خواستانداری و خاصیزی هم هست و همه اینها هزینه های هنگفتی داره که فقط از توان یک دربار ثروتمند برمیاد که چنین پروژه عظیمی رو طراحی و اجرا بکنه. در اینجا شما می‌بینید که چطوری جنگل در تا بی‌نهایت به نزد کشیده شده و محورهایی رو در داخل بافت جنگل می‌بینید که مسیرهای عبوری هستن و مقیاس‌های بسیار بزرگی دارن. هیچ کدوم از اینها رو به تنهایی نمیشه پیاده رفت و اینقدر مسافت‌ها طولانی است که حرکت سواره در اونها بیشتر رواج داشته. در قسمت جلو که نزدیک ساختمان کاخ میشه طراحی متفاوت میشه. مقداری از باغچه‌ها به درخت کاری اختصاص داره، مقدار زیادی به کاشت بوته ها و درخچه هایی که ارتفاع کم دارن و قابلیت هرس شدن و ایجاد نات گاردن ها و پارکر ها میشن. به این معنا که تنظیم ارتفاع پوشش گیاهی بسیار مهم هست. هرچه نزدیک به بناس فضای محوطه شامل پوشش گیاهی کوتاه‌تر هست و هرچه از بنا دور میشن پوشش گیاهی ارتفاع میگیره، در اول به صورت بیشه ها و باغ ها و بعد به صورت جنگلی ظاهر میشه. در این حال طراحی این مجموعه اکتفا به یک کاخ و باغ عظیم اون نکرده، بلکه اتصال این کاخ به شهر مجاورش که ورسای هست بسیار مهمه و این شهر یک شهر قرون وسطایی است که اکنون با یک میدانگاهی که در جلوی کاخ ورسای شما میبینید طراحی شده ولی هنوز طرحش کامل نشده و به نظر میاد که یک زمین وسیع رو برای میدان در نظر گرفتن، ولی قرار است حالا این میدان توش یک اتفاقاتی به یک سو مسئله طراحی بشه. بعد از میدانگاهی درخت هایی رو در پایین تصویر میبینید که اگر خوب دقت کنید سه تا محور رو به وجود میارن به طرف شهر ورسای به صورت شعاعی که در بین این محورها هم محوطه های خالی میبینید که آدم هایی در اونها به تفریح و تفرج پرداختن. بعدن تمام این محوطه های خالی ساختمان هایی میشه که وزارتخانه های اون زمان هستن و دربار فرانسه با تمام تشکیلات دیوانیش از پاریس منتقل میشه به این منطقه ورسای. و ورسای یک مجموعه است که شامل کاخ سلطنتی و حلقه اتصالش به شهر ورسای و تمام تشکیلات دیوانی و حکومتی است و یک پایتخت جدید به حساب میاد. در اسلاید 12 ما میبینیم که داستان ورسای چی بوده. این محوطه ای که لویه 14 هم تبدیل به یک کاخ عظیم میکنه و در زمان لویه 15 و لویه 16 هم به تدریج تکمیل میشه تا اینکه انقلاب رخ میده و بعد از انقلاب هم باز اتفاقاتی درش میفته در دوره های مختلف، نخست یک کلبه شکاری بوده در یک جنگل شکارگاه و این کلبه شکار رو در تصویر سمت چپ اسلاید 12 در قسمت بالا میبینید که به صورت یک بنای مربع شکل و با محوطه اطرافش و بناهای نگهبانی و غیره و یک بیزی که به صورت ورودی مجموعه در واقع این کلبه شکار رو که خب یک کاخ کوچک بوده براش یک ورودی خیلی شاخصی صورت بیزی طراحی شده بوده که بعد از اون به دروازه و محدوده محصور این کلبه میرسیدن. اما زمانی که روی 14 میخواد اینجا رو تبدیل به کاخ کنه به تدریج شروع میکنه این کلبه رو وسعت بخشیدن و ساختمانهایی رو به اون در اطرافش میافزاید که شما میبینید چطوری در اسلایدی که سمت چپ و پایین اسلاید قبلی هست این بناها با رنگ قرمز اضافه شدن و قسمت‌های نگهبانی هم باز اضافه شدن. ورودی حذف شده و یک حیات بزرگ در جلوش هست و با اضافه شدن بناهایی که در سمت چپ و راست اون بنای یو شکل قرمز اولیه بوده، در بخش بالایی که مجموعه بناها مشرف به جنگل میشن یک تراس عظیم یا یک نظرگاه بزرگ به وجود میاد که بسید یه فضای خالی شما در نقشه میبینید. در نقشه سمت راست هم شما با سطح توسعه و افزوده شدن بناها رو به صورت بالهایی در سمت چپ و راست این فضای هسته مرکزی میبینید. اون تراس همچنان وجود داره و نظرگاهی است که در مقابلش دو تا استخر آب و در دو جانب بنا هم باغچه هایی به صورت پارترهای بزرگ و با طرح مستطیل و تقسیمات قطبی و مرکزی طراحی شدن و شروع باغسازی رو نشون میده. در عکسی که پایین صفحه هست تصویر رو از جبهه ای از بنا نشون میده که رو به جنگل هست و اون تراس عظیمی که ما در نقشه دیدیم در این عکس دیده میشه. یک طبقه اول هست و بعد یک تراس بزرگ و بعد در پشت اون دو طبقه ساختمان و دو بالی که در واقع شامل سه طبقه هستن مشرف به باغ و یک حوض بزرگ آب که بعد تا این حوض ها هی عوض میشن، یکی و دوتا و بعد باز یکی و دوتا تا اینکه الان دو تا حوض بزرگ و در دورتر از اینجایی که این آبنمای تصویر هست قرار دارن و در محدوده که این آبنمای تصویر هست معبر اصلی باغ قرار گرفته. خب اگر از این اسلاید عبور کنیم در اسلاید 13 میبینیم که نقشه ورسای مرتب تغییر کرده، چه در باغسازیش که خواهیم دید و چه در ساختن بناها و تکمیل بناها و محوطه های ورودی. در اینجا بعد از اون میدانی که ما دیدیم گفتیم میدان اتصال شهر ورسای به کاخ است، بعد اون میدان پر از جمعیت و بار و بارانداز و گاری و غیره و خیلی شلوغ است، حصار ورود محوطه کاخ رو میبینیم که با نرده هست و دیگه اون حصارهای قرون وسطایی و برج باروها نیست. خیلی احساس امنیت و قدرت زیاده در این دوره و هیچ نگرانی از حمله‌ای و جنبه دفاعی برای این کاخ‌ها نیست. با نرده و یه در فلزی مشبک و سردر متلاکاری محوطه کاخ مشخص شده. از این نرده ها که عبور کنید در سمت چپ و راست رمپ هایی هست که عابر پیاده میتونه از اینجا عبور کنه، روی شیب حرکت کنه و در مجاورت ساختمان هایی که دو طرفش هستن حرکت کنه تا به طرف کاخ بره و در وسط محوطه عبور خالصگه و عرض هست و فضا طوری طراحی شده که مکانهایی برای توقف اسبا و خالصگه ها باشه و مسیرهایی برای عبور و بعد دوباره حصار جدید که در واقع نرده هست و باز سردر متلاکاری و برجک های کوچکی که روش اینجا به جای برج نگهبانی یک اتاقک نگهبانی هست و بعد هم مجسمه های نمادینی که هم در جلو میبینیم و هم در عقب و بعد حیات دوم و در انتها حیات سوم رو ما داریم و ساختمان کاخ که در انتهای حیات سوم قسمت مرکزیش با ارتفاع بلندتر و سه طبقه کاملا مشخص است و اون قسمت مرکزی در طبقه وسط تالار تشریفات هست، در طبقه همکف ورودی هست و در طبقه بالا آپارتمان اختصاصی لویه 14 هست که از پنجره های اون میتونه شهر ورسای رو ببینه و در جهت مخالف هم میتونه باغ ورسای رو ببینه. بناهایی که در این مجموعه ساخته شدن از سربازخانه و بنای گارد تا کلیسا که در سمت راست و در پشت بنای گارد دیده میشه و ساختمان های حکومتی و ساختمان‌های مربوط به اشراف درباری که هر کدوم مشاغلی دارن و در اینجا باید حاضر باشن و تشکیلات مفصلی از ابنیه هست، ولی بنای اصلی که کاخ لوی 14 و بعد لوی 15 و 16 رو تشکیل میده در همون محدوده یو شکلی که ما از اول دیدیم بر اساس همون هسته شکل میگیره و بسط میگیره و بعد دو تا بال چپ و راست هم بهش اضافه میشه. اون محدوده یو شکل رو در اسلاید شماره 14 میبینیم و هسته اصلی و مرکزیش رو که گفتیم در طبقه همکف سه دهنه ورودی داره و در طبقه وسط سه تا پنجره بزرگ که تالارهای تشریفاتی پشتش هست و طبقه بالا که سه تا پنجره مشرف به این حیاط و مشرف به شهر ورسای هست و خوابگاه لوی 14 هست. بالای پنجره وسط یک خورشید طلایی رنگ بوده نماد لوی 14 هم که بعد از انقلاب اون رو بر میدارن و ساعتی به جاش میگذارن، ولی این خورشید طلایی رنگ در جاهای دیگه روی سردرهای مطلع‌کاری شده به خصوص در هنگام ورود به کاخ هنوز هست. معماری این بنا رو میبینید معماری رنسانسی است که متحول شده، تغییراتی پیدا کرده، شکوهمندتر شده و عناصری در نما به صورت الحاقی مثل مجسمه ها افزوده شدن و جلوه های تزئینیش هم بیشتر شده. در این گراور که باز گراور قدیمی هست و همون قرن 17 تهیه شده میبینید که ورودی به این مجموعه کاخ چقدر عوض شده و طراحی این ورودی و این حیات ها هم جزء بحث لندسکیپ دیزاین هست. این دلیل من پیشون دارم تاکید میکنم. اینجا ببینید محدوده ایست که باید کالسکه ها بیان، اسب سوار ها بیان و پیاده ها بیان. ورودی طوری طراحی شده که از دو طرف سمت چپ و راست که با قرمز مشخص کردم دو تا رمپ حرکت میکنه برای عبور پیاده که در دو جانب ساختمان های جانبی جلو برن تا به کاخ برسن و در وسط محلی است که سواران و کالسکه ها هستن و باز اونها هم قابلیت تقسیم دارن در جایی که باید توقف کنن و یا در جایی که باید حرکت کنن، ولی هیچ وسیله نقلیه‌ای و هیچ اسبی وارد حیات بعدی نمیشه. همه باید در درگاه بعدی پیاده وارد حیات بعدی بشن و در نهایت به حیات انتهایی برسن و از اونجا وارد ساختمان یا ساختمان‌های جانبی بشن. همزمان شما طراحی باغ رو می‌بینید، جنگل عظیمی که کاملاً به نظم در آمده. همونطور که گفتیم بخش‌های زیادی درختکاری شده، بخش‌های زیادی درخت‌ها کنده شده، محوطه‌های نزدیک ساختمان درخت‌هاش حذف شده و باغچه‌های پارتر به وجود آمده. محوطه وسیعی در جلوی ساختمان هست که شامل آبنما محور اصلی حرکت که تا انتهای این مجموعه پیش میره و در انتها به یک استخر آب بسیار بزرگ و مستطیل عمود در هم بسیار سریع پرد میشه و دید بی‌نهایت رو میده میبینیم و فضای وسیعی که با آبنما و پارترها جلوی طراحی شده، اما درختان در اطراف همه قیچی خورده و دیواره درست کردن، دیواره های سبز و در مسیرهایی هم که به صورت مسیرهای عبور هست تماما درخت ها هرس شده و اون داستان توپیاری که از رنسانس رو شده بود در مقیاس عظیم در این کاخ پیاده میشه و شما میتونید تصور کنید چه هزینه ای داره نگهداری یک همچین باغ و کاخی برای درباره این رمپی که ما صحبتش رو کردیم در اسلاید 15 که مسیر ورود به محوطه کاخ رو نشون میده، ایدش به هر حال از میراث رنسانس هست. نمونهش رو ما قبلا دیدیم در ویلا فارنزه در ایتالیا که ما صحبتش رو کردیم. من دوباره تصویرش اینجا گذاشتم و میبینید چطوری ورودی به یک ویلایی که ساختمان در جلو هست و باغش در پشت هست توسط رم و بعد یک محوطه میدانگاهی و بعد اون پله هایی که به صورت زیگزاگ میرن بالا و ایده اولیه شما در میدان کامپیدولیو دیدیم در این ایده فارده. این ایده ها به خصوص اون پله ها که در نمای ساختمان میشینن در کاخ های باروک تکرار میشن، در جایی که بنای کاخ رو به باغ داره، به خصوص نه اون جایی که رو به ورودی داره. اینجا ما رو به ورودی این پله ها رو داریم، اما در کاخ های باروک وقتی رو به باغ هستن، در به جز ورسای در بسیاری از باغ کاخ های باروک پله ها به همین صورتی که اینجا میبینید طراحی شدن، ولی نحوه مونومنتال و شکوهمندی به فضای پله و ورود به کاخ رو ایجاد میکنه. پس این موضوع رمپ ورود رو هم دیدید که یک طراحی است که ریشه در رنسانس و ویلاسازی رنسانسی داشت. اینجا دوباره باز همون تصویر رو از ورسای میبینیم و رمپ رو هم میبینیم که در شکل تغییر کردهش نسبت به نقشه‌ای که قبلا دیدیم در اون گراور وجود داره همچنان، و حیاط‌های متوالی و باغ که در پشت این مجموعه ساختمانی است که خودش بحث تفصیلی داره. تصاویر متعددی هست از ورسای در دوره‌های مختلف که در حال ساخت بوده، این تصاویر رو کشیدن و بسیاریش در خود کاخ ورسای به نمایش گذاشته شده. در اینجا شما همون میدان رو که اول کار من صحبتش رو کردم و گفتم توسط سه تا محور که خیابان‌های شعاعی هستن، یکیش درست در راستای محور تقارن این تصویر و بنای کاخ و باغ هست و دوتاش هم به صورت شعاعی خیابان هایی یعنی که به شهر ورسای میرن، بعد این میدان هست و حد فاصل این میدان با اون حیات که ما در این نقشه میبینیم اینجا حیات اول هست، ولی در نقشه بعد این حیات دوم میشه. اینجا هم میبینیم که ورودی به صورت یک بیزی طراحی شده، محوطه بیزی که در دو طرف ارتفاع گرفته و رمپ عابر پیاده رو داره و در وسط محل عبور سواره ها هست، و این صورت هم یکی از صورت هایی که در ورسای وجود داشته و البته امروز دیگه نیست. در این گراور ما محوطه باغ رو محدودش رو حدوداً با یک بیضه سبز و محوطه‌ای که بولوارهای ساخته شدن تا به شهر ورسای وصل بشن و ساختمان ها هم دیگه الان توی این بلوارها ساخته شده و مجموعه های دیوانی و دولتی رو وجود آورده، با یک بیضه زرد نشون میدیم. این بلوارهای سگانه که هر کدوم میدونید سه تا معبر دارن و چهار ردیف درخت، الگوشون همون معابری هست که در باغ ورسای هم وجود داره، یعنی هر جا که در باغ ورسای شما عبور کنید معابر با عرض بسیار زیاد و بعد با درخت‌هایی که فرض شده هستن و مثل دیوار شکل گرفتن در یک لایه یا در سه لایه عبوری ظاهر میشن. اینجا سه لایه عبوری رو می‌بینید. بسیاری از محققا بدون اینکه دقت کرده باشن این چهار ردیف درختکاری بولوارها رو که در ورسای و بعداً در پاریس اتفاق میفته برگرفته از نظام طراحی چهارباغ اصفهان تصور کردن، در حالی که کاملاً فضای متفاوتی است و اگر انسان در این فضا حاضر میشه کاملاً متوجه میشه که این فضا با فضای چهارباغ یکی نیست، فقط یک شباهت تصویری اون هم روی عکس و نقشه هست و فضا فضای متفاوتی است. ما در چهارباغ درختای بیضی برده و سفیاری شده نداریم، ما در چهارباغ محور آب و بازی با آب، فواره ها و آبنماها و بعد هم باغ هایی که در دو طرف محور چهارباغ هستند و اون رو تبدیل به یک باغ بزرگی در مقیاس شهر می کنند داریم و اینجا اصلا همچین حدیده هایی نیست و فضا کاملا اتفاقات محض یادآوری. من این رو اشاره کردم که هیچ وقت این اشتباه رو نکنید که تصور کنید بولوارهایی که در قرن 17 اتفاقا مقارن دوره صفویه هست در ورسای و شهر ورسای شکل گرفته برگرفته از الگوی اصفهان هست یا اینکه الگوی اصفهان برگرفته از الگوی ورسای هست. این یک شباهت خیلی ظاهری است و اصلا نظر فضا با هم اینها یگانه و شبیه نیستن. در اسلاید شماره 20 ما همون سه محوری رو که به شهر ورسای وصل میشن با خطین قرمز نشون دادیم در تصویر بالا سمت راست و تصویر پایین سمت چپ نشون میده که چطور از کاخ به شهر اشراف هست و چطور از شهر به کاخ به صورت یک مرکز ارتباط برقرار میشه و کاخ میشه مرکز توجه و مردم شهر گویا باید همواره در مسیرهای اصلی که هستن متوجه این باشن که مرکز عالم اونجاییست که اینها این محورها به هم میرسن و دربار شروع میشه و در نقشه هم که از مجموعه ورسای هست در پایین این ستا محور به خوبی نشون داده شدن که چطور به اون میدانگاهی میرسن که در مقابل ورودی به حیاتهای چندگانه است که به کافر ورسای ختم میشه و این مرکز بودن همون موضوعی است که از نظر سمبولیک روی چهارده خودش رو پادشاه خورشید مینامید و خورشید در اون زمان مرکز عالم شناخته میشد و در واقع خودش رو مرکز عالم دربارش رو مرکز عالم بزرگترین و قدرتمندترین دربار اروپا میدونست و میخواست این رو القا کنه هم به مردم فرانسه و هم به درباریان که از سایر نقاط اروپا میامدن به دربار او. در تصاویر گراور بالا و پایین شما باغچه بندی ها و پارتر ها رو که با رنگ آمیزی سبز و زرد مشخص شده میبینید اینا محدوده های نزدیک به ساختمان هستند و بعد از اینها محدوده جنگل هست که ارتفاع درخت ها زیاد میشه. این طرحی که به صورت شعاعی با یک مفهوم سمبولیک به خصوص در ورسای اعمال میشه و بعداً در کاخهای دیگر باروک هم در یک جاهایی تکرار میشه در انگلستان بدون توجه به اون مفهوم سمبولیکش که حتما بخواد معطوف بشه به یک نقطه‌ای که اون نقطه شروع کاخ و دربار باشه در سنت جیمز پارک اجرا میشه با خشک کردن باتلاقی که شما در تصویر بالا سمت چپ میبینید و تعبیه یک محور مرکزی که با دو تا محور جانبی که یکیش از قبل بوده در تصویر بالا میبینید یک محور درختکاری که بین پارک و کاخ سنت جیمز هست که یک کاخی که در نقشه باز میبینید پارترها و طراحی باروک رو داره اون محور از قبل طراحی شده و درختکاری شده بوده یک شبیه بولوار ولی در مرکز میان یک بولوار ایجاد میکنن با درختکاری در اطرافش و وسطش یک زمین بازی درست میکنن خیلی طولانی در حد یک خیابانه و این زمین بازی اسمش مال هست توش یک بازی میکردن به نام بال مال مثل فوتبال که میگیم که با توپ بازی میشه این بال مال مال این محدوده مستقیم رو میگفتن بعدها دیگه هر محدوده بلندی که صورت خیابان درختکاری باشه و گردشگاهی باشه واژه مال رو به خودش اختصاص میده مثل مال در طراحی واشنگتن که در مقابل کاخ سفید قرار داره و یک انتعاش هم به کاپیتول میرسه. اما بعدها این واژه تبدیل میشه به مراکز خرید و تجاری که دیگه امروز شما بیشتر با اون آشنا هستید. به هر حال با کشیدن این خیابان و وجود خیابان درختکاری قبلی که در جوار کاخ سنزم بوده و بعد محوری که محدوده پایین این پارک رو تشکیل میداده اون رو هم تبدیل به یک خیابان درختکاری شده یا یه بودوار میکنن، یک صورت شعاعی ایجاد میشه که اصطلاح پنجه قاضی براش به کار برده میشه و نشون میده که در انگلستان هم دربار انگلستان علاقه من میشه به طرحهایی که در کاخ سن جیمز از الگوی رنسانسی برگرفته شده و بعد در مقیاس بزرگ این طرح سن جیمز رو اجرا میکنه که برگرفته از الگوهای فرانسوی هست. و البته این تقارن کاملی نداره که بگید این سه تا محوره که پنج قاضی هستن و شعاعی هستن به اون یک میدانی وصل بشن که مرکزش کاخ باشه، ولی اگر در نقشه‌ای که سمت بالا سمت چپ هست نگاه کنید میبینید که اون خیابانی که در جوار کاخ سن جیمز هست ادامه که پیدا میکنه به یه میدانگاهی میرسه در سمت چپ و در اونجا پشت اون میدانگاهی کاخ باکینگهام هست و اون محور عنوان محور اصلی اتصال به کاخ هست، در حالی که این تا محور شعاعی گرچه به این میدان وصل میشن ولی با اون تقارن و نظمی که در ورسای هست این اتفاق نمیفته. خب میریم سراغ سلاید 22 که شما نقشه ورسای رو در یک بخش مهمش میبینید. سه تا محور اصلی کشیده داره که به صورت محورهای طولانی و موازی هم و به موازات محور ساختمان اصلی که دو تا بال داره و ساختمان رو شما مشاهده میکنید با حرف آی کوچیک نشون داده شده و اون سه تا خیابان یا بولوار شاهی هم که از شهر ورسای میاد در سمت چپ گوشه چپ نقشه میبینید، این محورهای اصلی یک شبکه اصلی از خطوط موازی رو تشکیل میدن، در حالی که در فاصله محور اول و دوم ما محدوده پارترها و باغچه هایی رو داریم که با درختان کوتاه‌تر کشیده شدن و اونجا هم ما تقریبا یک شبکه شطرنجی رو داریم. اما دیده انسان به این جنگل باید یک دید با زاویه باز باشه و بنابراین یک محور تقارن از مرکز در واقع از روی محور تقارن بنا عبور میکنه و محور تقارن باغ رو تشکیل میده که شما میبینید به صورت محورهای حرکتی از کنار آبنما عبور کرده تا میرسه به آبنمای اصلی که اون کانال بزرگ یا گرند کانال هست و این محور اصلی عمود بر محورهای سگانه قبلی تا بی نهایت ادامه داره و پرسپکتیو بی نهایت رو از نظرگاهی که ساختمان کاخ هست ایجاد میکنه. ولی کن در یک نقطه ای که شروع اون آبنمای اصلی باغ هست که به صورت یک استخر صلیبی شکل در آمده ما میبینیم خیابان ها شکل شعاعی میگیرن و این شکل شعاعی چهار تا خیابان اصلیش رو با قرمز من نشون دادم، ولی میبینید در گوشه و کنار هم خیابان ها دیگه مورب میشن و این انتظام مرکزگرا و شعاعی از ویژگی هاییست که متفاوت با باغ‌های رنسانس به شدت در باغ‌های باروک ظاهر میشه و اون نظمی رو که بیشتر شطرنجی بود در باغ‌های رنسانس اینجا ترکیبی میکنه از شطرنجی و شعاعی. در این حال در گوشه بالا یک جایی که نوشته پوتیک تریانون میبینید ترس یه دفعه ارگانیک شده، اصلا خیابان ها و معابر حالت پیچ و خمدار پیدا کردن، دریاچه پیچ و خمداری اونجا هست و یک طرحی که به نظر میاد خیلی متجانس با این طرح هندسی و منظم کاخ هست، ولی این کاخ اونقدر وسیعه که این مجموعه که با طرح خیلی ارگانیک هست گم هست و بعد هم که واردش میشید خیلی جذابه، چون از یک مجموعه ای که شما با یک نظم هندسی خاص همه جاش مواجه هستید به یک باره به منظر جدیدی وارد میشید. این ایده البته از باغسازی انگلیسی گرفته شده که گرایش طبیعتگرا و ارگانیک در انگلستان در این زمان رواج داشته در باغسازی و زمینه که یادآور مناظر روستایی هست و یک نوع خلوتگاه و پناهگاهی برای ملکه بوده زمانی که میخواسته از دغدغه‌های تشریفات دربار دور بشه، میرفته اینجا سعی میکرده با مرغ و خروس و گوسفند و بچه‌های کوچکش یک زندگی شبیه زندگی روستایی ها رو تجربه کنه، در حالی که در کنار همین پوتی تریانون گراند تریانون هست که باز نظام هندسی داره و ساختمانی که در اونجا هست ساختمانیست که باز هم پناهگاه و خلوتگاه پادشاه بوده برای مواقعی که میخواسته عزلت گزینی کنه و از اون دغدغه‌های تشریفات دربار دور بشه یا به قول معروف اوقات فراغت یا تعطیلاتش رو بگذرونه به اینجا میامده. پس ما این ویژگی‌های متنوع رو در ورسای در اسلاید 22 دیدیم. اسلاید 23 شما محورهایی رو که به مرکزی ختم میشن که دو تا آبنمای خیلی معروف کاخ، یک آبنمایی که به نام آبنمای آپولون هست و بعد آبنمایی که شروعی است برای گراند کانال، می‌بینید که تمام محورهای حرکتی به این مرکز ختم شدن. ضمن اینکه خب ما فراموش نمی‌کنیم که محورهای مستقیم هم داشتیم که سگانه بودن و محور تقارن اصلی رو هم داشتیم که از شهر ورسای تا گراند کانال و تا به نهایت ادامه داشت. در اینجا اون محور اصلی رو میبینیم در اسلاید 24 که در تصویر سیاه و سفید و که در تصویر رنگی به صورت نقشه هست، میبینید که چطور این محور اصلی سر تا سر این باغ عظیم رو پوشونده و از گراند کانال هم عبور میکنه که دیگه توی تصاویر اون قسمت عبورش از گراند کانال رو و وصل شدنش به جنگل های بسیار دور رو نشون نداده و در تصویر 25 ما این محور رو به صورت عکس میبینیم. وقتهایی که قیچی خورده هستن در اینجا فصلیست که زمستان گذشته و درخت ها برگ دادن و تازه باید دوباره قیچی بخورن که به صورت یک دیوار صاف و منظم در بیان و این تفاوتیست که درخت های عظیم قیچی خورده در حاشیه معبر اصلی این کاخ ها دارن و در حتی در حاشیه معابر فرعی با اون چی که ما در باغهای خودمون باغهای ایرانی داریم که هیچ وقت درخت ها توپیاری نمیشن و قیچی خورده نمیشن و طبیعی هستن. عرض این محور رو شما دقت کنید، عرض وسیعی داره، یک محوطه وسیع چمنکاری به صورت مستطیل خیلی کشیده که بعد که تموم بشه یک آبنما هست که تو این تصویر آبنما مبهمه و بعد اون دریاچه بزرگ که تا بی نهایت میره و مردم در دو طرف این محوطه چمن دارن حرکت میکنن و مجسمه ها رو میبینید که ردیفی با گلدان های تزئینی در حاشیه این معبر قرار دارن در فاصله بین درخت ها و معبر و همینجا شما میتونید عرض بولوارهای
که داخل شهر ورسای هستن رو هم کمابیش تصور کنید و بعد این رو مقایسه کنید با عرض چهارباغ اصفهان که اینها اصلا قابل مقایسه با هم نیستند. و برای اینکه باز متوجه بشید این محور اصلی که به عنوان محور تقارن در کاخ باروک آمده و از پرسپکتیو یک نقطه استفاده کرده و دید رو به افق وصل کرده که بگه این سرزمین بی نهایت است، این باغ بی نهایت است و این قدرت بی نهایت است، اصلا ریشه در نمونه های باغ های ایتالیایی رنسانس داره که در ویلادسته ما قبلا دیدیم، همون مسیر عریض با درخت های جانبی و گیاهان قیچی خورده و مجسمه ها، ولی در دوره رنسانس درختان بزرگ و بلند رو توپیاری نمی کردن، در حالی که در باروک این کار رو می کنن و دیوارهای عظیم سبز رو به وجود می آورن. به علاوه این که در رنسانس این دید پرسپکتیو یک نقطه ای آمدانه به یه نقطه مهمی ختم می شد که اون نقطه مهم یا یکی از ساختمان‌های اصلی بنا بود یا آبنمایی بود یا چشمه‌ای بود که اینجا هم شما می‌بینید شیب تندی که به اون کاخ اصلی وصل میشه و در مسیرش هم آبنماها هستن و قبلا ما این باغ رو توضیح دادیم و در واقع نقطه ختم داره در رنسانس، این محور اصلی نقطه ختم داره ولی خب عمق میده، این دید پرسپکتیو عمق میده و وسعت باغ رو بیش از اون چه که هست نشون میده. اما در باروک نقطه ختم نداره، نقطه ختمش افق است و بی نهایت و نمایانگر قدرت بی نهایتیست که پادشاه میخواد تحمیل کنه به مردم.